شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما روی ماهواره برای ایران و اروپا ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای بنی‌صدر هستیم. جناب بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما آقا شنوندگان گرامی.
انشاءالله که جناب علی و خانواده صحیح و سالم هستین.
شکر خدا.
اولاً چه می‌خواستم خواهش کنم که پیش از پرداختن به موضوع اصلی گفتگوی امروز، راجع به مسائل روز ایران و جمله این بیانیه تحلیلی که 500 و چند نفر 560-70 نفر امضا کردن نظرتون سوال کنم.
بله، از که من این بیانیه رو خوندم. از امضاها بگویم که از آقای دکتر جناب، آقایان دکتر جناب و بیانی
بله
پیرترین هم و دانشجویان که جوانترین هم در شمار امضا کنندگان هم. عده‌ای هم از اونها که رفراندوم کذایی رو امضا کرده بودن هم جز امضا کنندگان هست.
بله.
و این به معنای آن است که انتقادها رو پذیرفتند و موضع خیش رو تصحیح کردند. این بیانیه یک شفافیت ها دارد و بدیهیش که خالی از ابهام هم نیست. شفافیتاش هم در مورد سیاست داخلی است، هم از لحاظ سیاست خارجی. از نظر داخلی بیانیه خب با اون رژیم استبدادی ابراز مخالفت قاطع می کند و اون امضاها هم با اون ترکیبی که دارد گویای وجدان جمعی جامعه ایرانی است در مخالفتش با این رژیم استبدادی. عرض کنم که و خط‌کشی و به اصطلاح جدا کردن حساب از دو رأس دیگر مثلث زورپرست، یعنی پهلوی طلب‌ها و این بین گیومه در باید بین ممیزین کپ زورپرست که از گروه آقای رجوی شروع می شود به بقیه.
بله.
از اینا جدا می کنه حساب جنبش مردم سالاری رو در ایران و این مسئله که یک جمعی به این نتیجه می رسن که مبارزه می باید در بیرون مثلث زورپرست انجام بگیرد، از سوی و بر این که باید در درون ایران انجام بگیرد، یعنی مستقل از قدرت خارجی باشد، از سوی دیگر گویای یک پیشرفت و تحول مهمی است به پیش. با توجه به اینکه از خرداد شد ما همچنان بر این خط بودیم که بدیل و جانشین میباید بیرون مثلث زورپرست و درون ایران یعنی مستقل از قدرت خارجی باشد، پس این حرکت رو کاملا مثبت ارزیابی میکنیم و منطبق میابیم با خط و ربطی که تعریف میکردیم از اون زمان، دوره شاب، دوره انقلاب و پس از آن. از این جهات شفافیت داره و باید که به اون امضا کنندگان به این جهت تبریک گفت و از کارشون حمایت کرد.
بله.
اما ابهام هم دارد و این ابهام میکاهد از کاربرد بیانیه. به لحاظ این ابهامش هم در این است که خب این که مردم باید عمل کنن این سخن صحیح است. در حقیقت راه و روشی هم جز عمل از طریق مردم نیست. نیست که هست، منتها باید به سراغ قدرت خارجی رفت و آماده شد، عواقبش هم پذیرفت و آماده شد اون بلاهایی که سر این تجربه های افغانستان و عراق آمده بر سر کشور بیچاره ما هم بیاید.
بله.
اگر نخواهیم که نمیخواهیم این تجربه رو بکنیم، بسیار تلخ و فوق‌العاده خطرناک برای موجودیت ایران، ناگزیر میباید که از طریق مردم عمل کرد و این جنبش همگانی مردم است که میباید اختیار ایران رو به مردم ایران باز بگرداند و جمهوریت به معنای رهبری عموم مردم ایران در آنچه به سرنوشت کشور خویش مربوط می شود مستقر می شود.
بله.
برای چنین روشی خود دیگه باید شفاف گفت، مردمی که باید جنبش کنند باید بدانند در چه جهت باید حرکت کنند، برای رسیدن به کدام هدف باید عمل کنند، کدام بدیل در اون به میعادگاه حاضر خواهد بود. گرچه خود بدیل رو مردم در حرکت خیش می سازن، اما اگر فرض کنیم این بیانیه هم می خواهد خود رو در مسیر این حرکت قرار بدهد، امضا کنندگان می خواهند خود رو در مسیر این حرکت قرار بدهند، می باید موضع شفافی پیدا کنند تا اون حرکت از ابتدا معلوم باشه چگونه راه می افته، با برای رسیدن به کدوم هدف به راه می افته. ابهام در این زمینه ها حد جمله رجوعی هم به همین قانون اساسی موجود شده است. این گیجی ایجاد می کنه که جامعه در می مانه. خب اینها از چه راه به کجا، یه وقت به یه جایی وصل نباشه، به یک این سوالهایی درست میکنه که این سوالها فلج کننده است برای حرکت همگانی.
بله.
نظرین امیدوارم که این ابهام را هم در نظر هم در عمل رد خواهند کرد و جنبش مردم ایران در راست راهی خواهد افتاد که میشود تحول از درون با شرکت مردم ایران برای استقرار مردم سالاری بدون مداخله قدرت خارجی. راجب این بیانیه، اما غیر از بیانیه هم در کشور ما و هم در منطقه اموری در حال رخ دادن است. قبلا هم در باب این کمربند شیعه صحبت کردیم.
بله بله.
اون چه که در حال حاضر مشاهده می شود این کوشش امریکاست و با مشارکت اروپا و برای اینکه سوریه از لبنان بیرون برود، بعد از بیرون بردن سوریه از لبنان اونها برنامه شون این از دست گرفتن لبنان است و بنابراین بریدن لبنان از اون کمربند. بعد خود سوریه است، سوریه یک رژیمی است که استبدادی است، هرچند آقای بشار اسد گفته که او صدام حسین نیست.
بله.
اما رژیم او رژیم بعثی است و شیوه رژیم بعثی همون شیوه است که در عراق هم بوده. حالا در شخصیت ایشون با آقای صدام فرق داره، ولی اون ترکیب حاکمیت با اون ترکیب آقای صدام تفاوت زیادی ندارد. تفاوت زیادی ندارد که از یه جهاتی چرا؟ برای اینکه یک اقلیتی است در جامعه سوریه که علوی ها هستن و طبیعتا یک اقلیت بخواد برای یک کشوری حکومت کنه باید که بیراهه های فساد رو باز کنه تا این اکثریت فشهایی از اون اکثریت سنی رو با خود موافق کنه و همینجور هم شده در سوریه.
بله.
و الان هم اون حافظ اسد خود که از دنیا رفته و خود اون حزب گرایش های متعددی تقسیم است که هر کدوم هم یک سازی میزنن برای خود. نتیجه رژیم از درون ضعیفه، فشار هم از بیرون شدیده. حالا این رژیم چقدر بتونه در برابر این فشار مقاومت بکند و اینها یک مسئله است. در حال بلو هم تغییر اساسی در رژیم سوریه حاصل نشود، این عضو از اون کمربند در صورتی که مجبور بشه خاک لبنان رو ترک بکنه کارایی ندارد که بتونه در بیرون مرزها به کار بیاد، بیرون از کار اونجا. اما میاد به عراق. در عراق اون ائتلاف در دو روز پیش در شرق الاوسط خوندم که دو دسته از اون ائتلاف بیرون آمدن و میبینم که همون وضعیتی که در مجلس اول ایران انجام شد حالا هم دارن در همونجا همون کار میکنن. یعنی اگر موفق بشوند به تدریج این ائتلاف رو ازش بکنن در بیرون اونجا که ائتلاف دیگه درست کنن، عراق هم در واقع می شود یه رژیم مثل افغانستان، یعنی تو دست امریکا. در حال حاضر اونجور نیست که بشود گفت که امیدی هست که یه رژیمی در عراق رو کار بیاد از رهگذر این انتخاب که این بتوانه با ایران و سوریه و لبنان یک کمربند سبزی درست کنه که منطقه و در منطقه و در جهان دارای نقشی باید پیدا بشود. حالا این که از عراق هم که به این ترتیب گذر کنیم بریم به خود ایران، اونجا میرسیم میبینیم به این که اون با این که چند نفر را هم اضافه کردن به اون شورای هماهنگی سلاح جبه آقای خامنه رفسنجانی،
بله،
و اینا هم بیشتر طرف آقای خامنه ای هستند یا که اضافه شدن، یعنی همه از اون دسته هستند، عملا اون گزینش نامزد رو افتاده به بعد از نوروز به بهار. آقای هاشمی رفسنجانی هم موکول کرده به همون وقت. این بار اون سابق تهدید میکرد که اگر آقای ولایتی بیاد ایشون هم شمشیرش از اون میگشه میبنده. حالا این دفعه تهدید کرده که اگر این آقای یکی از این دو نفر، آقای لاریجانی یا آقای احمدی نژاد،
بله،
نامزد بشون این کار خواهد کرد. در حال برخورد بین او و آقای رهبر شدید است. شدتش هم از این جاست که هر کدوم از این دوتا میدونه که اگر این فرصت رو ازش بگیرن دیگه فرصت دومی نخواهد داشت، خصوص آقای هاشمی رفسنجانی.
بله.
نتیجه این که در تهران یک هوای جدیدی به وجود آمده به طوری که همین دیشب که اطلاعی فرستاده بودن حاکی از این بود که این بسیاری این امید رو دارن که وضعیتی در ایران در این انتخابات پیش بیاد که اون دلخواه آقای خامنه ای و نیز آقای هاشمی رفسنجانی احتمالا هیچ کدوم واقعیت پیدا نکنند. اما اینها که عرض کردم در سطح رژیمه، در سطح جامعه ملی اون چه به حساب میاد عملیش که مردم ایران انجام خواهند داد.
درسته.
و این مردم اگر بگویند که هستند و صاحب اختیار کشورشونند، یک اثر دارد بر این سیاست غرب در ایران. غرب منظور من هم امریکاست هم اروپا. چون در مورد این کمربند شیعه که نباید باز بشود، این رو هم اروپا موافق هم امریکا با هم عمل میکنند.
بله.
در مورد اتم امریکا الان آمده روی خط اروپا و دیپلماسی و بعضی امتیازهای اقتصادی به ایران میگفتن بدن، مثل همین آمدن به پیوستن به این سازمان تجارت جهانی.
بله.
این در سر رهبری که کی رهبری داشته باشه در خاورمیانه اختلاف است به جای خود، اما در این که این اوضاع از دست کل غرب بیرون نرود موافقت است. بنابراین برای اینکه غرب بتواند یعنی بداند که با این ملت که ملت ایران است که گونه باید رفتار بکنه، این حرکت مردم است که به اونا با غرب باید بگی که با کی طرف در ایران. یه وقت از یه مردمی کارپذیر فعلپذیر بیلاقید اینجور عمل میخواد بکنه، خب اون غرب باید بمیره دنبال این رژیم با همین معامله میکنه، چون میگه طرف دیگه ای من ندارم تو ایران. یا لازم دید میره برای اون مثل عراق و افغانستان کجده یا لعلاقی میتراشه. یا خب نه، اون ملت عمل میکنه. اون وقتی عمل کرد اولا این بازیات به کلی اون تماندش هم از بین میره، میفهمن که نه اینا اصلا به کلی کارهای بی‌حاصلیست. چون در این تلویزیون برلین بحث بود راجع به همین رفراندوم، همون ماجرای قضایی رفراندوم، و یکی از این جمهوری خواهان گفته است که یک کسی از کنگره امریکا رفته اونجا برلین پیش اینها که ما با مداخله ما پهلوی طلب ها موافقن، رجوی طلب ها موافقن، شما چه میگید؟
بله.
و این چون دستگاه این محافظه‌کاران جدید به بابت عراق آبروی در امریکا و دستگاه کنگره امریکا ندارن، اینا محتاج شدن به این که به قول خودشون لابی از ایرانی درست کنن. این دفترها هم که میگن در واشنگتن ایجاد شده، اینا کارشون همینه.
بله.
مثلا آدم های این محافظه‌کاران جدید هم مأمور هم که برن پیش این نماینده ها که آقا ایران تمام این ملت به انتظار مداخله شما عجله کنید.
با دست گل و شربت ها.
بله، با دست گل و شربت منتظر اصلا تمام راه ها هم رفتن یکی یکی آبجارو کرد.
بله.
عرض کنم به شما به این ترتیب او فعلا تنها صدایی که از اون مردم میتواند بر بخیزد صدای خود اون مردم است و کسانی که روی خط آزادی استقلال عمل میکنن. خب عده‌ای از شخصیت ها حالا دو سال پیش به من گفتن رسیده امضاها به 2850-60 نفر نامه خطاب به مردم امریکا.
بله.
در اعتراض به این سیاست مداخله جویانه تهدیدآمیز آقای بوش. خب خب این حالا که این حرکت شده، اگر خود اون مردم در جریان انتخابات یک حرکت قاطعی بکنن، اقلش تحریم است، اقل. ولی همون تحریم سبب می شود که این غرب به این نتیجه می رسه که آقا این دستگاه مشروعیت ندارد. مشروعیت ندارد و یک ملتی می داند که چه می خواهد، دو تا در کنار هم مساوی می شود با این که آقای غرب شما با این آقایانی که در ایران مشروعیت ندارند معامله نفرمایید، اگر کردید عواقبش هم باید تحمل بکنید. به این ترتیب جامعه بین المللی هم، یعنی به صلاح اون وجدان جهانی هم میاد به حمایت اون ملت که از طریق فشار آوردن هم بر دولت های کشورهای دنیا که با این رژیم معامله نکنید، هم در حمایت اون مردم. نتیجه تحول به طرف مردم سالاری بسیار سرعت خواهد گرفت. حالا اگر بیشتر از این عمل کنن که فورا نتیجه میگیرن. این هم راجع به اصطلاح این کمربند شیعه و اون وضعیتی که الان در کشور ما هست در باب آینده نزدیک انتخابات ریاست جمهوری.
چون میخوام به مسئله گفتگو اصلی گفتگوی امروز بپردازم، اما باید این سوال هم از شما بکنم. برخی مطمئنن آقا هستین که برخی بر این نظر هستن یا و بعضا صادقانه که رفتاری از این نوع که نشان دهنده مثلا عدم مشروعیت کامل رژیم حاکم در ایران برای جهانیان باشه، یک وسیله‌ای برای تهدید بیشتر از طرف قدرت‌های مسلطه.
عرض کنم به شما اینکه مردمی بگویند که شخصیت ملی دارند، حالا در بحث مصدق به این مسئله من باز میگردم به این که این انسان خیلی چیزا رو میتونه تحمل بکنه. به نظر من اون چیزی که کمتر از همه قابل تحمل است و یکی از دلایل مهم انقلاب ایران است، تحقیر.
بله.
انسان کریم آفریده شده. قرآن ما میگیم قرآن کریم، خداوند کریم. اما این مسلمان ها با اینکه 14 درنم از این کتاب آسمانی رو دارند، نمیدانند که خداوند در اون کتاب میفرماید انسان ها را کریم آفریده، همه موجودات رو کریم آفریده.
بله.
بنابراین تحقیق رو خطاب در یک آیه میگوید که اونهایی که کسانی رو تحقیر میکنند از کار خود زندگی میکنند هرگز خدا نخواهد بخشید. راجب تحقیر قرآن بسیار تحقیره و حق هم این است. به لحاظی که یک ملتی که تن به حقارت داد این قبول کرده که دیگران برای مسلط باشند، قبول کرده است که هستونیست او رو بخورند و ببرند و قبول کرده که به عنوان انسان، چون انسان هست کرامتش اگر رو ازش بگیری دیگه چیزی براش نمیمونه.
بله.
اهمیت این کرامت انسانی تا بدانجاست که الان در قوانین اساسی جامعه های مردم سالار کرامت و حقوق انسان جز اصول ابدیه میاد. اون چه که اعمالی که مخالفت دارد با کرامت انسانی ممنوع است، از جانب مثلا شکنجه.
بله.
شکستن شخصیت این روانی است. حالا یه ملتی میخواد ابراز شخصیت کنه و یه دنیایی ببیند که الان جمع داره میبینه دیگه، یک عده اونجا نامزد انتخابات ریاست جمهوری هست، اینا اونی که نمی کنن، این که به اون مردم ایران بگوین برنامهشون کیه، چی هستن. حال بعضیشون هم که یعنی نزدیک برنامهشون اون مردم رو عزیز بودن رو میشناسن. اینا در لندن و واشنگتن مشغول تبلیغات هم. بعد هم یک شورای نگهبانی است که اونجا برای مثل همون مجلس هفتم برای ملت یک قیم معیم میکنه، میگه شما باید به این قیده دید. یاد شما میارم که در اون انتخابات ریاست جمهوری اول من رفتم به آقای خمینی شرط کردم، گفتم اگر بخواهید از اون قانون اساسی استفاده بکنید تشخیص صلاحیت، من الان میگم که از اون شرکت نمی کنم در انتخابات. قول گرفتم که اون رو عمل نکند. تنها انتخاباتی است که اونجا نظارت استثبابی و غیر استثبابی توش نبوده. حالا این اون مجلسشون که این قیم ها شدن مظلومی هم رای ندادن. خب اون مجلسی که مظلوم رای ندادن، خانم رایس گفت به این که اگر انتخابات ریاست جمهوری هم مثل این مجلس باشد، این رژیم دیگه از مشروعیت چیزی نخواهد داشت. منهای اون هم از مشروعیت چیزی ندارد. اون تهدیدشون بی حاصله، برای اینکه الان چه مشروعیتی دارد که بعد نخواهد داشت. ولی به هر حال این حرف زده. حالا که این مجلس هفتم هست، چی از مردم کم شده؟ اینقدر هست که یک وزیر خارجی استناد کنه به تحریم عمومی این انتخابات توسط مردم ایران. حالا این نکرده بودن این تحریم رو، شرکت کرده بودن در انتخابات. و مردم دنیا میگفتن چی؟ میگفتن یک ملتی راضی هم به همین هایی که میزنن تو سرشون و برایشون قیم معیم میکنن و سی گله گوستان نمیرن رای میدن. برای چنین ملتی کی حساب باز میکنه تو این دنیا؟ اونا اگر بخواهند در ایران عمل بکنن، باید ببینن این ملت قوه مقاومت داره یا نداره، اراده مقاومت داره یا نداره، شخصیت ملی داره یا نداره. این اونه که تعیین کننده است.
بله.
اگر رفت و تحریم کرد، تحریم عمومی، و به دنیا گفت که آقا من این آقایان رو قبول ندارم، اینا از من نمایندگی ندارن، خب اون دنیا میاد میگه چی؟ میاد میگه آقای رژیم تو رو مردم ایران نمیخوان، بس کنید دولت ها امریکا و اروپا بخوان فشار بیارن. فشار به کی میارن؟ آقای خامنه ای اون و حالت فعل او، در صورت که حالت فعل او انتخاب بشود، و این مجلس قلابی مافیاهای نظامی مالی.
بله.
مردم ایران چی از دست میده؟ اگر نه اون شخصیت رو اظهار نکنن، همون حرف میزنن که راجع به عراق زدن، میگن این مردم رو چنون ترسوندن که ما باید بریم قشون ببریم و این مردم رو از این ترس بیاریم بیرون.
بله.
راجع به عراق رو غیر از این گفتن، همینه گفتن دیگه.
بله.
استدلالشون این بود. حتی بعد از مدتی هم که می گفتن بعد صدام وقتی گرفتن، گفتن حالا دیگه ترس مردم ریخت، خیال می کردن دیگه اون وقت میشه آرام، جامعه میشه خیلی باب تبع آقایون. اونم نشد، جنبش اعتراضی ادامه پیدا کرد و هنوز هم ادامه دارد. پس برای اینکه خارجی عمل نکنه به عملی که زیان مردم ایران در او باشد، اینه که اون ملت از خود شخصیت نشون بده. از اون آقایانی که این استدلال میکنن، در واقع منطق سوری به کار میبرن، محتوای اصلی رو از یاد میبرن. اون چه که مایه عمل میشود برای قدرت خارجی، محاسبه این است که این ملتی که من میخواهم در اونجا عمل بکنم، این کیست، شخصیت اون چیست، بعد سر کار من با کیست. یه ملتی که حساب کتاب در زندگیش آسانه که خیال کنی که کسی بتونه از بیرون بره او رو تهدید به موشک و بمباران بکنه. نه این تهدیدها رو به جامعه میکنن که میگن فرض این است که این ترسیده نفس چیدن نمیتونه نطق بکشه.
بله
بله
من شد اشاره کردیم به منطق سودی که به کار میبرن، اشاره فرمودیم به مثلا ابراز شخصیت ملی از طرف مردم ما و نیاز به اون، و اگر نباشه چه اتفاقاتی ممکنه بیفته. من میخوام با عزتون همونجوری که قبلا صحبت کرده بودیم، با توجه به اینکه 14 اسفند بود و 29 اسفند هم هست و این تلاش مستمری که از طرف اصطلاح شما رو به کار ببرم، این سبب وابستگانه به رؤوس مثلث زورپرست در تحریف تاریخی، به خصوص در تحریف 28 مرداد و اهمیت پرداختن به اون صحبت کنم در خدمتتون. حتما همونطور که شما در مقاله بهش پرداختین، آقای غلام رضا پهلوی یک کتابی نوشتن در این اواخر راجع به 28 مرداد صحبت هایی کردن. هفته گذشته آقای محمود کاشانی، پسر آیت الله کاشانی، یه دفعه در روز 11 اسفند راجع به کودتای 28 مرداد یه مقاله نوشتن و هر دو اینها اساسا برای این هستن که این کودتا در واقع کار خود مصدق بوده، دکتر مصدق بخشی عاملی عامل اصلی این کودتا بوده. اما گذشته از اون آقای بنی‌صدر، جدا از این دو رأس مثلث زورپرست، یه بخشی هم از هممیهنان ما که مشخصا به این دو رأس تعلق ندارند، برای این هستن که باز پرداختن یا پرداختن به کودتای 28 مرداد و به صلاح در واقع نبش قبل از گذشته است، یا استفاده ابزاری است برای از طرف برخی از جریان های سیاسی یا شخصیت های سیاسی برای به هم زدن همه اتحادها یا احتمالهای اتحاد برای مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی در گذشته منجمد شدن و دعوا بین شاه و مصدق بوده تموم شده یک واقعه تاریخی است. بعد واقعا شاید بیشتر از این رؤوس مثلث زورپرست تلاش بر این دادن که این مسئله رو، این واقعه تاریخی رو، نه به عنوان فقط یک واقعه تاریخی بلکه به عنوان درسی از گذشته برای امروز و فردای ایران رو به فراموشی بسپارن. من می‌خواستم که هم نظر جناب عالی راجع به این نوع تلاش‌ها و هم در رابطه با خود اون به صلاح واقع تاریخی و درسهاش برای امروز و فردا صحبت بفرمید.
اصلا این که میفرمایید اینا بیرون این دو رأس مثلث، این رو قبول ندارم. بلا از این که بستری چی این ادعا رو میکنم، شما میگید که میخواهن، میگن که اونهایی که میچستن به 28 مرداد و کودتا و اینها میخوان مانع اتحاد بشن. اتحاد با چی؟ با پهلوی طلبا دیگه، کس دیگه اینش که از 28 مرداد زیان ببینه. پس ارتباط دارم نهز رضای خدا که انسان روزه نمیگه شبه، پس یه طمعی دارد. اما این که گذشته است، نه، این یک دروغ بزرگ است. گذشته ایش وقت گذشته نیست. هم الان قسمت اول بحث ما راجب این بود که این آقای بوش تهدید به مداخله کرده، عده‌ای هم دارن میدونن که آقا بیا مداخله کن.
بله.
گذشته است یا حاله؟ ما یک انقلاب مشروطه کردیم، بعدش شد یک کودتای رضاخانی، به حالا آقازاده ایشون میگوید که بله آیرون ساید
بله،
این به پدر من پول داد، تجهیزات داد که اون کودتا کرد. و اگر این رو ما گذشته نمی دانستیم و این قاعده اساسی زندگی اجتماعی جامعه های بشری رو متذکره به خود می شدیم، هر عملی که واقع شد اگر شما تدبیر نکنید و به این معنا که نگویید چرا واقع شد، چه عواملی سبب شد که واقع شد، دفعه بعدی اون واقع میشه با ابعاد بزرگتر. و حالا کودتا شد، اگر همین نشسته بودن اون وقت هم نمیگفتن حالا بابا یه کودتا 299 گذشت و 20 شهریور هم آمد، حالا ولش کن.
بله.
اون وقت هم یادتون بیارم که مصدق در مجلس 14 ول نکرد و تنها او بود که ول نکرد، درست فهمیده بود تاریخو، رفت تو مجلس به سزیار استیضاح کرد، گفت رأی به این رد
اعتبار
نامه این به معنای رد کودتا و دوران کودتا.
بله.
خوب فهمیده بود. برای اونهایی که رأی دادن اونها قطعا فهمیده بودن، به لحاظ این که همون کودتا در 28 مرداد با ابعاد بزرگتر واقع شد و حالا ما در اسناد که منتشر کرده خود امریکا که در دو جلد در ایران چاپ شده تحت عنوان 5 دهه پس از کودتا اسناد سخن میگویم، ترجمه و برگردان دکتر احمد علی رجایی و مهین سروری رجایی که دارن همسر ایشون هست.
بله من
عرض کنم که در این اسناد می‌بینیم که نخستین کسی که به امریکا واسه سفیر امریکا پیشنهاد کرده است که باید راه حل مصدق این است که کودتایی بر ضد او بشود و بعد از کودتا هم مدتی استبداد برقرار بشود، 20 ماه قبل از کودتای 28 مرداد آقای محمد رضا شاه پهلوی.
یعنی ایشون پیشنهاد کردن؟
بله، طبق این گزارشی که آقای هندرسون سفیر وقت امریکا در ایران به وزیر خارجه امریکا داده. خب حالا اگر ما نخواهیم این درس رو از تاریخ بگیریم، بگیم خب گذشته ها گذشته، همین حرف ها شد و شد کودتای مرداد 60، باز یک زد و بند محرمانه و یک کودتا، هنوز هم بخواییم دست نگیریم دوباره یه دور از سر و ما تا قیامت ما میخواییم در رژیم کودتا زندگی کنیم. شما اگر میخواهید که این گذشته، در صحبت قبلی هم راجع به اون نظر آقای احمد منتظری عرض کردم که او گفته بود که ما بابت اینکه اون رژیم رو تغییر بدیم به این رژیم چقدر باها دادیم.
بله.
توضیح دادم نه آقا، ما بابت تغییر اون رژیم باها ندادیم، اون هیچ باهایی نداشت، انقلابی بود، گل رو هم بر گلوله پیروز کرد. برای اینکه اون استبداد رو بازسازی کنیم 8 سال جنگ لازم شد، هزارها اعدام لازم شد، یک نسل قربانی شد، به قول خود این آقایان 1000 میلیارد زیان وارد شد. همه اینها برای بازسازی استبداد بود، بلا تغییر رژیم استبداد به مردم سالاری خرجی نداشت، دخلم داشت، نیروهای عظیمی در کار رشد و پیشرفت ایران به کار می افتادن. الان ایران به قول آقای کیسینجر که اون وقت گفته بود در دوره که ما داشتیم به مشغول بودیم به اصطلاح جریان رشد رو در ایران بلکه راه بیندازیم، که به تحمل 2 تا ژاپن رو در آسیا ایشون گفته بود امریکا نمی آورد و بعد اون داستان های اقتصاد چیزی مال خرست و سنیست میخواهد ایران رو سویش کند و با این چیزا خود این آقایان مانع شدن از این که اون رشد انجام بگیره و این خیال آقای کیسینجر و امثال هم راحت بشود. حالا هم همین مسئله در مورد این کودتا هست. یه وقت هست ما نمیخواییم اون کودتا تکرار بشود. خب باید ببینیم چه عواملی سبب شد تو اون کودتا شد. خب ببینیم یکی یکی. توی همین اسناد ما چند تا مطلب میبینیم. گزارش دهندگان با آقای سفیر، سفیر انگلیس و سفیر امریکا.
بله.
نخیال کنید که جاسوس های سیایه بودند و میرفتن و بیرزن با چشی از این دستگاه های جدید استراغ سمزی میکردن. نخیر آقای علا وزیر دربار شاهنشاهی، آقای دکتر هومن معاون وزارت شاهنشاهی میره روزمره خدمت آقای سفیر که امروز مزدف باشه. اینه گفت، اینه شنید، اینه گفت، اونه شنید. بعد تحریک میکنه که شما بیا پیش شاه او رو دلش قرص کن که این به عزل مصدق مصمم بشود.
بله.
بعد رئیس مجلس آقای دکتر حسن امامی با نزد میدلتون دبیر اول سفارت انگلیس گزارش که خدمت شاه رفتم راجع به این سیاست امریکا و انگلیس اینجور گفتن، راجع به مصدق اونجور گفتن و رو دقیق سی تا پیاد. شما فکر کنید که مثلا مشاور امنیتی آقای بوش برود و مثلا پیش سفیر روس بنشینه و بگه که بله امروز خدمت آقای بوش بودیم و این تصمیماتی گرفتیم. به او چی میگه به جامعه امریکایی و همچه موجودیم؟ واقعا پستر از جاسوس نمیگه؟ اینا مقامات ایران بودن. خب حالا اینها برای اینکه کودتا تدارک کنن باید که امریکا و انگلیس رو آماده میکردن که این کودتا انجام بگیره. اول میباید اینا رو دلشون رو محکم میکردن که شما با این مصدق کنار نیاید تا ما کار رو به نفع شما تمام کنیم.
بله.
و این زمینه خود آقای شاه به سفیر امریکا میگه که خب اگر ما بخواییم مصدق رو برکنار کنیم این قضیه رأی دیوان لاهه مزاحم است. اگر اونجا موفق بشه میشه قهرمان ملی، دیگه نمیشه او رو برکنار کرد. اصلا شما حسابشو بکنید، شاه ایران به یک سفیر خارجی میگوید که این شرط این که نخست وزیرش رو برکنار کند این است که ایران در دیوان لاهه رأی به ضد ایران ساخته بشود. مخواهیم اینو بازسازی کنیم؟ یا میخواهیم که این بساط تمام بشه؟ یک ملتی چقدر باید حقیر باشه متصدیان امرش که شاهش اینقدر حقارت داشته باشه، پیش خارجی اینقدر ذلیل باشه؟ پس یک کار این آقایان این بوده که قدرت خارجی رو مساعد کنن در مداخله در امور داخلی ایران، منصرفش کنن بکنن از اینکه با حکومت نهضت ملی ایران قرارداد انجام بدن. در یک سندی که در ما منتشر کردیم مال 5 روز قبل از کودتای 28 مرداد است به صراحت آمده است که این حکومت اولا اون حزب توده که خطر و فلان این خطری نیست، این حکومت مصدق کاملا بر اوضاع مسلط است، از نظر اقتصادی هم میتونه کشور رو اداره کنه و از آسان نیست ولی میتونه اداره کنه. راه حل هم این است که با خود این رژیم تمام کنه. تو این اسنادی هم که این دو جلد ایشون در جمعه گرد آقای رجایی و همسر او ایشون هم آمده این مسئله که این تو اون سند گفتم تو اینجا هم آمده.
شما به اون سند مثل گزارش وزارت خارجه آمریکا اشاره میکنید؟
بله بله
بله.
خب حالا یک قدرت خارجی که خود میداند که نه ایران نه حزب توده اون خطر است که میگوید تبلیغ میکنه، نه اقتصاد اونجور است که حکومت ملی و اصفا در بیاره و چاره جز این دیوان لاهم رفته ناکام شده، شورای امنیت هم رفته ناکام شده، حالا باید که با این حکومت کنار بیاد.
بله.
حالا شروع کردم میان به داخل. تو این اسناد گزارش کاملی است و بسیار مهمه برای جامعه ما، چون اون که تاریخ از این بر ما میدونیم، اما یه وقت هست که از اون و هر چیزایی که بین مقامات اول ایران گفتگو میشده که اینها عیناً منتقل میشده به این سفارتخانه امریکا، سفیر امریکا. از جمله اونها چگونه اینا تدارک میکردن این کودتا رو. یک قسمتش مربوط میشود به متلاشی کردن جبهه ملی و اونم شروع میشه به این که نخست وزیر تلاشی. قبل از سیه تیر یک گزارشی اعلام میدهد به سفیر امریکا اندرسون. امروز آقای کاشانی نزد من آمد، تظاهری به حمایت از مصدق کرد و بعد صحبت جانشین مصدق شد. ایشون گفت بهترین کس برای جانشینی دکتر مصدق بوشهری. حالا الان 28 مرداد نیستیم، یک سال قبلیم در سیه تیریم.
بله.
از تو اول تخم لق و به اصطلاح تو دهن این آقایان، این آقای کاشانی شکسته با پیشنهاد جانشین برای مصدق.
بله.
خود شاه با چند نفر اینها رو وعده نخست وزیری خواندتشون گفتگو کرده، بهشون وعده نخست وزیری داده. مکی، بقایی، فاطمی، صالح، الله‌یار صالح. اون دوتا الله‌یار صالح، فاطمی گفتن ما فریب شما رو نمیخوریم، ما رهبر ما مصدق است و به او وفاداریم. این دوتا خوردن افتادم تو بازی. پس این فروپاشوندن جبهه داخلی هم از قبل از سیه تیر شروع شده، به تعدیدی که اون دیدن که اگر صبر کنن دادگاه لاهه نظر بده ممکنه نظر به سود ایران بده، پس باید قبل از اون عمل بکنن که اون استعفای مصدق است و قیام مردم است و اون سیه تیر است و این شکست اون توطئه. این کار دومشون. کار سوم، آماده کردن جانشین برای مصدق. اون وعده هایی که گفتم نخست وزیر، ولی بعد وارد مرحله عملی می شود.
بله.
اول کسی که پیشنهاد می شود آقای کاشانی است. این در زمستان قبل از 9 اسفنده که ایشون رو آماده می کنند برای نخست وزیری. یه دور برای ریاست جمعی مجلس برای اینکه جلو مصدق بیسته و اون دعوا را افتاد. اون نامه که اون عنوان رئیس مجلس نخست وزیر نوشت و شد دعوا و اختلاف علنی شد. حالا در زمستان، زمستان ارز کنم که 31،
بله،
این آقای کاشانی نامزد ریاست جمهوری بنابر اسناد،
نامزد
نخست وزیر،
بله، بله،
بنابر اسناد.
بله.
بعد نوبت به آقای زاهدی میرسه و روی توافق میشه. بعد شروع میکنن به تدارک کودتا. حالا ایشون میفرمایند که مصدق خود کودتا دو تا حرف یکی نیست. آقای غلامرضای پهلوی میگه اصلا کودتای تو کار نبود، مصدق میخواست کودتا کنه، یعنی مجلس شاه.
بله.
شکست خورد. نه، این آقا زاده میفرماید که خیر، مصدق خود عامل اون کودتای 28 مرداد بوده.
بله.
گفتم خب به کار رو بدی طلبکار میشه دیگه. حالا ما بفرمایید که ما چرا این آقایان چرا ول نمیکنن؟ اینکه غلام رضا است که کتابش تازه در آمده، ما که نفش قبر میکنیم اینا چه میکنن؟ شما چطور نمیدید یقه اینا رو بچسبید که آقا خیانت کردی سقوط نمیتن باقیه؟ چه نمیشه؟ شما این آدم های تیپ های هستن که نمیشه به این از اون آقا حیا هم یه چیزیه در زندگی آدمی. بله. این آقا میگوید که اصلا کودتایی تو کار نبوده. کی 28 مردادی بوده؟ چی؟ کدوم CIA بوده؟ مردم قیام کردن. اما خود سند چه میگوید؟ اون سندی که ایشون هم یه ادعا هم کرده این آقای غلامرضا که بعد گفتن اون سندا سوخته. معلوم شد این مطالعه هم نمی کنه، این چیزا هم نمی بینه. نه اون سندا همش نسوخته بود، بسیار جاهای دیگه بود منتشر شد که یکیش همین گزارش مربوط به کودتای 28 مرداد است.
بله.
در این کودتا میگوید در 25 مرداد این کودتا شکست خورد. وزارت خارجه امریکا به مامورینش گفت که ایران رو تخلیه کن. روز 26 مرداد. این در 28 مرداد رهبری کودتا دیگه دست CIA نیست، دست کاشانی است و به بهانه بنابر سند. اون سندی که به اصطلاح تمامش مربوط به اینه که CIA چجوری این نقشه ریخت و اشرف چجوری رفت به ایران و چه گفت و چه همه رو شهر میده بیست تا بیاد خود شاه هم میگه آدم بی دست پای بی اراده سوسیست و او زاهدی یه دونه دفتر نمیتونه برای خودش تهیه کند و این همه هر باره میزنه. وقتی به 28 مرداد میرسه میگه که این روز این دو نفر اگر وارد عمل نشده بودن کودتا همون 25 مرداد شکست خورده بود، تمام شده رفته بود.
اون دو نفر منظورتون اگر انشاءالله
آقای کاشانی آقای بهبهانی،
آیت الله کاشانی آیت الله بهبهانی.
بله. این طبق هستم.
بله بله.
حالا این آقا گفتم که اون تو این رژیم متاسفانه چیزی که تمس به اصطلاح شرافت است و ادب است و راستگویی. ولی حالا اگر اون میشنود صدای من رو به اون میگویم این چیزا چیزی بر شما اضافه نمی کنند، بلکه وادار میکنه تاریخ رو بیشتر این رو بیاره رو، بیشتر روشن کنه که این آقا چه کرد با این مردم. حالا به مناسبت میگم یک روزم رفتیم به خونه ایشون، رفتیم هم به این ترتیب شد که نوه مرحوم اصحاب‌الحسن در سرچشمه منزل ما بود، با هم از خونه آمدیم بیرون هم جا حرف میزدیم، گرم حرف شدیم و یه وقت دیدیم که جلو خونه آقای کاشانی هستیم.
بله.
او به من اصرار کرد که بیاد بریم پیش ایشون. گفتم تو منو گرم حرف کرده بودی که بیار اینجا پیش آقای کاشانی. نه من نمیام، میام اونجا به هر پیر بالاخره چیزی داره، من جوانی مومن یه حرفی میزنه، یه حرفی میزنه بد میشه خوب نمیشه. گفت نه من با شوخی چیزا که وسط میگیرم نمیذارم دعواتو بشه. رفتیم اونجا و نشستیم سلام علیک سلام و تو چی میگی تو برادر ترجمه میشید از من بد میدید؟ گفتم نه ما باهاشم این بود، گفتم من برادرم جوان نمیگم، اما من که نه احتیاج شما چه احتیاج داری که میشین ما خود به اندازه یک دنیا کار میکنید در این زمینه، ما چه احتیاج داری که کسی میشینه پر بد میدید؟ گفت که چی میگید حالا شما این جوان ها چی میگن؟ گفتم هیچی، من میگم که آقا بران نسبت مثل گاب نومان شیده با یک لگت زد همه رو ریخت و رفت. بعد گفت که شما بیاید پشت سر من این پسره رو بیرون میکنم، یعنی همین شاه رو میگفت.
بله.
من هم گفتم والا اون وقتی که میتونستید که نکردید، اون پسره رو آوردید. اتفاقا در این کتاب غلامرضا میگه اون روز که رفتیم فرودگاه و که شاه از کودتا برگشت در فرودگاه شمرده کیا بودن از جمله آقای کاشانی.
بله.
عرض کنم به شما این گفتگو هم بین من و او شد در خونه خود او. پدر من هم بهش گفت که آقا من چقدر به شما گفتم که شما با مصدق بر نیفت، بذار اگر این موفق نشد اقلا تو بمونی. گوه این نمیگذاشت، بخواست من رو لح کنه لح کنه لح کنه. مصدقه میگه.
بله.
حالا که اسناد آمده بیرون میبینیم خیر طبق همین اسناد ها که امریکایی که اون خیلی هم کوشش داشته است که این نگذاره که این کاشانی از جنبش بیرون برود،
یعنی مرحوم مصدق
بله اتفاق هم داشته میگفته حالا بسیار چیزا هم نادیده بگیرید، که حالی که خود ما هم اون وقت فکر میکردیم که بله مثلا حالا این توجیه میکنه به این اداره اون اداره چه اهمیت داشت، این بگه اعتنا نکنید به توجیه های داشتانی و این حرف هم. حالا بیبینیم نه اینجور اون هرچی میتوانسته کوشیده و خودم هم تجربه خودم رو میبینم که واقعا صمیمانه هر چه توانستم در اینکه این آقای خمینی به اون اصول راهنمای انقلاب ایران وفادار بمانه کرده هم، اضافه هم کردم که هیچ نقصان تو کارم نبوده تا از این جهت و هم همین کاری کرده. اونجا خب آدم هست دیگه، این آقا کشونده بودنش تو یه خطی و در یه خطی رفته و کرده اون چی که کرده، تاریخ هم اونجا
بله.
این هم حالا اگر ما بخوایم که این امور بخوایم اون گذشته گذشته بشود، اون گذشته گذشته نمیشود، هر چیزی شما عمل کردید این آقایان حالیشون نیست، عمل بر خود افزاد به قول این فیزیکدان ها اکومولاتیوه، یعنی بر خودش همینجور اضافه میکنه تا قیامت. اینکه یک کسی خیال کنه یک کار بدی میکنه این گذشته تمام شده را خیر یا میمیریم اینا دیگه از یادها میرود، نه اینجور نیست، بخواهی قطع بشه یک حرکت یک جریانی میباید عوامل به وجود آورنده او رو از بین ببری تا اون تجربه تکرار نشود. سه تا کودتا شده، حالا باز بخواهیم چهارمی درست کنیم؟ اگر نه میباید ببینیم اون عوامل که سبب شد کودتای 299 شد، کودتای 32 شد، کودتای 60 شد، اینا کدام ها بودن؟ یه ملت که نمیشه تا بیامد تجربه های نیمه تمام باشه. بس صحبت حال و آینده است، اصلا صحبت گذشته تو کار نیست. این که میگم منطق سوری کارش این است که آدمی رو از واقعیت های مهم غافل میکنه و یه صورتسازی یک غافلش میکنن، یه بلایی سرش میارن، همون گذشته رو دوباره نقد میکنن، میگن بفرمایید بخور نوش جان کن، که سبب کودتاتی که سبب صدا استبداد داریم بابت همین که توجه نکردیم. آقا این تاریخ اصلا گذشته برای گذشته، این تاریخ برای حال آینده است، بله چه ارزشی داره تاریخ؟ نقل داستان که نیست مزون بنده برای سرگرمی کسی بخونه. تاریخ برای این است که شما ببینید اون چی که بلا سرت آمده تدبیر کنی، عواملش از بین ببری، اون تکرار نشه یا ادامه پیدا نکنه. این در واقع تکرار نمیشه، ادامه دارد دیگه.
بله.
الان استبداد ادامه دارد. میخواییم استبداد پایان بپذیره، خب باید ببینیم که اون عوامل پدید آورنده استبداد کدام هست، تکرار نکنیم اونا رو. ما هم همینه میگیم، میگیم این مسلط زورپرست نه، برای اینکه هر کدوم از این رأسا رو شما بیاری همون آش است و همون کاسه، دوباره این رژیم همچنان ادامه خواهد یافت، حالا با یه شکل دیگری. میخوای ادامه پیدا نکنه، خب این آقا شما زور میخواد مردم سالاری دیگه، میخوای که زورپرستی درست کنی که. حالا آقایان میفرمایند که گذشته تو آقا شما واشنگتن چیکار داری؟ اینکه همون 28 مرداده که همون دنبال سفیر رفتن است و آقا بیاد مداخله کن دیگه، اونجا چی کار داری؟ این آقای رضا پهلوی چی میکنه اینجا تو واشنگتن دائم با این و خودش و عواملش؟ این آقای رجعوی که این روزنامه امریکایی می‌نویسه، کارهایی که آلمانی بوده، مال آلمانی،
بله،
این کارهایی که ما شرم داریم بگیم اینا حاضرن انجام بدن برای ما، حالا با اینا مخواییم بحثت کنیم چی بسازیم تو ایران؟ بفهمیم واقعا با اینا مرز و مسابقه درست کنیم. خب یه وقت هست که شما میگید بله ما میخواییم مرز و مسابقه درست کنیم، ما میگیم خیلی خب اقلش خود دروغ ندوشونم. شو این آقا تازه کتاب در میاره میگه مصدق به ایران خیانت کرد. آقای غلام رضا پهلوی شما به من میگید که اگر بگم خدمت کرد ما رفتم دارم مصدق ستایی میکنم، اما این آقا که میگوید خیانت کرد این دارد دموکراسی آماده میکنه، ایران برای دموکراسی، ایران برای دموکراسی داره عمل میکنه. شمایی که منکر واقعیت میشوی برای دموکراسی عمل میکنی. این دروغ های شما رو میپذیره عزیز من. شما اگر بخوایی راست بگی باید سر اون چه که واقع شده خیانت بوده جنایت بوده بگی آقا خیانت است جنایت است، شما از اینا رو مرتکب شدی باید این رو جوابگو باشی.
بله آقای منشد چقدر جالبه که وقتی همین که فرمودین امروز که نگاه میکنین میبینین که هرچند در شکل و شمایل متفاوت ولی همون عوامل همونطور که در زمان 28 مرداد بازی میکردن در موقع در بعد از انقلاب بازی میکردن و منجر به اون کودتا و سوق یا بازسازی استبداد شدن یا ادامه استبداد، واقعا همون بازی ها رو در یک شکل شمایل متفاوتی با شرایط امروز دارن انجام میدن.
بسیارش همون شکل شماید هم داره
نه.
بسیار بعضی ها تغییر شکل قیافه داده ولی عموما همون شکل قیافه هست.
نمازن ما اینجا دیروز با یک مصاحبه با کسی پخش کردیم که مثلا در رابطه با مخالفت با این فراخوانی رفراندوم از طرف سوی بخشی از همیهنان ما شخصیت ها و گروه ها و سازمان ها این که صدا مخالفت رو با که پایه و اساسش بر این بودی که خب با کی میخوایم اتحاد بکنیم رو اینو تبدیل کردن به مخالفت با اینکه هر ایرانی حق داره در رفراندومی که برگزار خواهد شد که مشخص باشد حق به اصطلاح شرکت در اون انتخاب داره، حق رأی داره، حق شهروندی داره رو این دوتا رو با هم یکی کردن و پس در نتیجه ضد دموکراتیک کردن اونایی است که مخالف با اون طرح فراخوان رفراندوم بودن.
اینا من عرض کنم به شما همین هم منطق سوریش.
بله.
از چند جهت؟ از این جهت که هر ایرانی حق دارد این صورتا بله. اما واقعا نه. مثلا یه کسانی که محکومیت پیدا کرده باشن در دادگاه های قضایی بله.
بله.
به محرومیت از حقوق اجتماعی اقرار ندارن. حالا این کسانی که به وطنشون خیانت کردن اینها متهمن. اینا کدوم دادگاه باید در اول اگه بخواهیم داشته حساب کتاب باشه باید که اول یه دادگاه های درست حسابی مشروع قانونی محاکمات انجام بده ببینیم که کی از اینها کدوماشون میتونن رای بدن بیان رای بدن کدومشون نمیتونن نیان رای بدن. از همچه حکم عمومی نیست که هر ایرانی میتواند. یک دو اینکه که رب دارد به اینکه شما فعلا در آینده میخوایی رفراندوم بشود که هر کس در اونجا حق دارد رای بدهد.
بله.
او رو مجبز کردی برای فعلا بروی با پهلوی طلبی زد و بند بکنی با عنوان اینکه هر کس حق دارد در آینده در رفراندوم شرکت کنه.
بله.
زیادی شما خیال میکنی مردم بی عقل و هوش هست. اصلا یک را این من حالا امشب بخواستم این مقدار از عرفان این و اخلاق و مصدق بگویم.
بفرمایید.
ما این سوال کردیم این آدمی که وطنشو دوست داشته باشه، مردم وطنشو دوست داشته باشه، قشر ممکنه بزنه با عصبانیت ممکنه به اون مردم بگه آخه چرا تکون نمیخورید، چرا چنین نمیکنید، چرا چنین. اما این ارتعاشات صدا، موج صدا، این هیجانی که گوینده در بیان خودش ابراز میکند، اون علاقه و عشقی که در این سخن میگذارد و به گوشهای ملت خود میرساند. این همه اینها میگوید که این رو از روی عشق علاقه داره میگه. حالا یه کسی هم که نه اون ملت رو تحقیر بدونه، بد بدونه، پس بدونه، قرض حرف زدنش معلوم میکنه که نه، این برای میگه مردم ایران شما ملت شهید پرور، اون طرف میبنه که این داره خرش میکنه، میگه خر خودتی. در این مصدقی که نخست وزیر بوده، مصدقی که نماینده مجلس بوده، همین صحبتی شما وقتی میگذاری آدم گوش میده، این میبینه که این یه آدم صمیمیست، یه صفایی، یه معنویتی، یک عرفانی، یک اخلاقی، یک وطن دوستی، یک مردم دوستی موج میزنه توی این بیان اون. حالا همچه آدمی در اون سن و سال نخست وزیر ایران بوده، حقوق چیزی هم از این حکومت نگرفته، خرج دیگه نخست وزیر هم خود پرداخته، 28 مرداد هم شده، اون بلاهر هم بر سر او آوردن، در احمد آباد هم اون زندگی سخت رو گذارنده تا مرک. واقعا سزاست که حالا یه ملتی بخواد که تو این دنیا بگه که من یه ملت با شخصیتی هستم؟ این سزاست که اینجور شخصیت های او رو که اینا و منتخب و مردم هم بوده، اینم توجه بکنیم، یه عده این رو وچون مطالعه کنه، خیال کنه اینه حالا بگه بابا مصدق حالا یه زم چیشی هی مصدق مصدق میکنید، حالا میره معانه کردید بزنید، حالا ما میخواییم اتحاد اونو بکنید. چند دفعه باید این آدم هایی که وطنشون رو دوست دارن، مردمشون رو دوست دارن، اینها قربانی بشن؟ چند بار؟ چند بار میباید که یه بار پهلوی طلب ها، یه دفعه ملا تاری ها، یه دفعه حزب توده، حالا هم اونهایی که به سلامتی فکر این افتادن که گویا از طریق آقای بوش ایران رو متحد کنن، خوشمزه است. اون امریکایی عذرخواهی میکنن بابت کودتا، این همبدن ما میگه اصلا چرا حرفشو میزنیم؟ اون که 50 سال گذشته، اون چرا بس بابت اون کودتا از مردم ایران عذر میخواد؟ هیچی حالیش نیست؟ شما فقط حالیته؟
بله،
اون چی که نهضت ملی ایران است، این همین وجه معنوی هست که این تمیز میده، تمایز ایجاد میکنه بین این دو، این تیپ آدم ها و اون تیپ آدم ها، بین خط آزادی و استقلال و خط استبداد و وابستگی که ما به اون میگیم خط سفید.
بله،
مثلا آقای رزمارا رفت در مجلس، چی گفت؟ گفت که این ملت در مخالفت با ملی کردن نفود، گفت این ملت یک لوله هنگ هم نمیتونه بزن.
درسته.
مصدق میگه که میگه با این در همین اصلاده سفیر امریکا و سفیر انگلیس رفتن پیش مصدق، میگویند به مصدق که آقا این کار اداره نفت کار پیچیده ایست، این از عهده شما برمیاد، این خیال نکنید که فقط نفت از چاه میکشه بیرون و میدی بازار، این بازاریابی داره، حساب داره، کتاب داره، تجارت داره، صنعت داره، فلان. مصدق چی جواب میده؟ مصدق میگه میفرمایید که شما فقط انگلیس، شما انگلیسا موجودات فوق انسانی هستید، این کارا از غیر شما ساخته نیست، نه این از کارا از ما هم ساخته. این اعتماد به مردم، اونم در بیماری مرگ، وقتی گفتن که شما رو برای معالجه اجازه بگیریم ببرید خارج،
بلد.
یا از خارج پزشک بیاریم برای شما. خب لعنت بر کسی که این کار با من بکنه. من میتونم بگم که به پزشکان وطن خودم اعتماد ندارم.
بله.
این آدمه. این ایرانیت اینا. مثلا تجسم اون ایرانیت.
بله دوست.
اون هم در حالا این آقای غلامرضا تو این کتاب میگه این از مولکین بزرگ ایران بود و شاه املاک همه جا رو تقسیم کرد، مالی رو گفت تقسیم نکنن. بابت کودتا مثلا ارباح کرده بوده. اولا آدم بیچاره اولا نداشت، اونی که تو میگی نداشت. خودشم رفت تو مجلس یه دفعه اموالش اونجا صورت داد. تو من اینا رو دارم. دوز نبودم، بنابراین چیزی بر اونها نیافزودم. کفایت نبودم، اینم از اونها چیزی نکاستم. اون مردم هم احمد آباد هم ببینید چه علاقه دارم به همین آدمی که این آقا میگوید تو خدا لکذا بوده. حالا بابای تو که هیچی نداشت، 4500 تا ده وقتی تغییر شدن به افریقا تغییزاده در همین برلین در مجله کابه نوشته بود که یک گرگی در ایران پیدا شده، روزی چند کیلومتر میخوره سیرده میشه.
شما 500 تا تخفیف دادیم، 5000 تا بود.
5000 تا.
بله.
بله، تخفیف دادیم. اون بود، این بود. حالا در عدد شخصیش که خب واقعا یکی از نمونه های عدد است. یادم میاد که این دانشیان بهشون نامه نوشته بودن در اعتراض به اون شورای جبهه ملی.
بله بله.
نامه رو برگردنده بود، گفته که این جناب جلو اسم آقایان بگذارید دوباره بفرستید.
بله. شما سال 3942 میفهمید؟
بله بله.
بله.
و این که استواریش در برابر این قدرت های خارجی و شخصیتی که از خود ابراز میکرد در برابر اینها، و خود آدم میبینه دیگه، کافیه که هر جوان ایرانی این دو جلد کتاب رو برداره چند تا سندش بخونه. اگر همه رو حوصله نمیکنه، اگر همه رو حوصله میکنه خیلی چیزا میآموزه. اگر بخونه قشنگ میفهمه که چی باید کجای دنیا هست و چی باید بکنه. اگر حوصله نداره چند تاشو بخونه. یکی دو تا از این گفتگوهایی که این آقای هندرسون با مصدق کرده، یکی دو تا هم از اینایی که با شاه کرده است. و حالا وقت میفهمه که فرق شخصیت ملی داشتن و نداشتن چیه، کرامت انسانی داشتن و نداشتن چیه، غرور انسانی داشتن و حقیر بودن چیه. اینا رو راحت میفهمه. این که با هموطن خودش اینقدر متواضع است که میگه من نوکر ملتم و در برابر این قدرت امریکا و انگلیس مثل نماد یک ملتی استوار میسته، میگه که این حق ملت من است. نمیگم به جوری که این میگه. ایدن در گفتگو با وزیر خارجه امریکا تو این مصدقی که من میبینم، این کسی که بگوید که من با سرفرازی خود را بازنشسته می کنم و کنار برود نیست، این ایستاده. سفیر امریکا میگه الا از من پرسید شما فکر میکنید که انگلیس ها با مصدق دو حاضر میشن مذاکره کنن؟ اون میگه که این مصدق که من میبینم تن نمیاد از اون چی که فکر میکنه حقوق ملی ایران است، و با اون طرز فکر و اون رفتار به مذاکره با ایشون به نتیجه نمیرسه. و این ایستادن روی حقوق یک ملتی، اگر این عده نمی رفتن دفاع خیانت، خب این به نتیجه رسیده بود. پس ما باید یک ترتیبی بدیم که این کسانی که با خیانت هاشون چندین نوبت پیروزی های بزرگ رو از یک ملتی دریغ کردن، نه تنها این دریغ کردن بلکه فاجعه های بزرگ مالی، جانی، شرف ملی، همه چیز ما رو از بین بردن، و اینا تکرار نشه.
و دارن میبرن. بله.
و دارن میبرن. بله. تکرار نشه. یه انسان باید بابت این رفاقت با این پهلوی طلبا به هر حقارتی تن بده. اصلا اون چه اتحادی که با حقارت باید همراه باشه که اون چرا عذرخواهی نمی کند و پوزش نمی کند؟ من باید پوزش بخواهم که آقا کودتا فرمودن بگم خود کردید، عیب ندارد. البته علی‌حضرت که ولی امر مطلقه ایران تشریف داشتید دیگه، فرمان یزدان چه فرمان شاه، شاه هم مستر بی‌نومید است، همینا تاریخ ماست. بله شما حق داشتید، امریکا فروختید، فروختید به انگلیس، فروختید فروختید، ملک خود ملک شما بوده. در باید بریم لابد اینجا حرفا باید بزنیم دیگه. هر دفعه میگه آقا تو چرا خیانت کردی، یه شش ماه فحش میدن این بوقای تبلیغاتیشون، فحش میدن. خیال میکنم من از این فحشا از میدان در میرم. نه اتفاقا یکی از خواسته های همین عرفان خط آزادی و استقلال، یکی از مظاهرش همین مصدقه است، این که با فحش از میدان در نمیرن. شما اگر راجع به او بخوانید میبینید درباره او از هیچی فروگذار نکردم.
بله.
این روسا جمجمه شون هم یارو کردن، اندازه فلان کردن، ثابت کنن که این اصلا یهودی و رسله. بسیار خوب. عرض کنم که این پهلوی طلبا چندین بار، همین تازگی هم چند ماه پیش هم باز یک جزوه در آوردن که اصلا آدم ننگشه که بگه، والله بهتر اصلا نکرد. نمیدونم خود اون شاه در اون چی یارو یک کتاب نوشته بود، یعنی دراش نوشته بودن مردان خود ساخته، مدعی شد که این در مشهد که مصوفی بوده متکای پرقو دزدیده بود.
برای یه سری از ملی نماها این اواخر مثلا تقریبا ایشون رو دیوانه و دارای اختلال روانی هم کردن.
اونم که بله، اون که اخیرا نیست، از سابق کردن، از خیلی پیش این حرف راجعه زدن و میزنن. و خود این آقای سفیر هندستان هم میگه، میگه بعد از سیتی رفته اونجا برای مصدق خیلی توبتشر زده بهش، بعد میگه این دیشب خیلی ایشون چیزا حرفایی به کلی غیر معقولی میزد. من اصلا تردید کردم که این عقلش در جاش هست یا نیست.
بله.
چون اونجا سه تا مطلب گفته، گفته که از این حرفایی که شما آقای هندستان به من زدید نتیجه میگیریم که این قضیه آسر روی کار آوردن دوام بدون موافقت شما نبوده و شما حاضر بودید به او کمک کنید، چیزی که از مصدق دریغ میکنید و شما بالاخره با این کسانی که این آقا رو بر سر کار آوردن همکاری داشتید. ملاقات این حرفا به مذاق ایشون خوش نیامده، گفته که شما گزارش کرده که بله این حرفایی زد که معقول نبود، لابد معقول این بوده دیگه که نه شما بیشتر از اینها بکنید. در حال
بله
از اینام به شما خود این جان ازد جان ازد بیستان حتی آزادی استقلال یک گفتم یک عرفانی دارد، اون عرفان وطن دوستیست، مردم دوستیست. اقلش این است که با فحش از میدان در نرید. این به شما بگم، این با بعضی فکر میکنن که این با فحش از میدان در نرفتن کار مشکلی نیست، این از آمادگی کشته شدن بدتره و لحاظ همون کرامت انسانی که گفتم خیلی توان روحی میخواد. یک کسی شب و روز با همه چیزش بازی کنن و هر نسبتی بهش بدهن و این بیست استوار سر خط خودش ولم نکنه، نگدم بابا فایده نداره دیگه، خود یه عمر دیگه چقدر ما فوش و فضیحت بخوریم و بشنبیم و
بله
چه بلاها سر ما بیاد و ول کنیم. خب بسیاری هم ول میکنن دیگه.
بله دقیقا.
یا آدمی که 20 تا 86 سالگی چند تا تو ایران پیدا میشه؟ در همون نسل مصدقی چند تا پیدا شده؟ این قیمت او و ارزش او برای جامعه امروز ایران، برای جامعه جوان ایران، برای جامعه فردای ایران. و همین در نفل شاتو آقای دکتر یزدی به آقای خمینی گفت که شما باید یه تجلیلی از مصدق بکنید.
بله.
گفت نه خیر نمی کنم، نمی شود. گفتم آقا چرا نمی شود؟ شما الان تو این دنیا هویت سیاسی ندارید. یه ملتی انقلاب کرده، شما رو که مردم دنیا نمیشناختن، نمیدونستن شما در نجف ترجیح بودید. شما آمدید اینجا در نفروشاتو، همش سواله، این همه خبرنگار میاد اینجا، اگر میدانستن کی هستی چی هستی که اینقدر سوال مرین رو داشت. او دارد، او رو دنیا میشناسه. مصدق بگی و همین دومان دیگه وقتی از دنیا رفت چی نوشت؟ نوشت معاصر کوروش بزرگ مرد.
بله.
این معرفت مردم دنیا او رو به عنوان کسی که مظهر استقلال طلبی آزادی خواهی در ایران میشناسن. شما اگر نگی مصدق تردید میکنن که شما کی هستید. میپرسن اون وقت مصدق نه اون ورش وابستگی بله. وقت میگن شما به کجا وابستگی؟ این که اون همون روز بعد از نماز مغرب و عشا که خوند که صحبت کرد به قول خودش حالا بعدش دیگه نشنیدم، اما اون یک بار تجلیل کرد از مصدق. بعدم رفتیم ایران، این یه دفعه گفته بود که مصدق سیلی زد به اسلام، از اسلام سیلی خورد بابت اون مدرسه تجدیه که یه بامبولی بود انداخته بودن گردن این آقا، انداخته بود گردن مصدق. در یه گفتگوی که حالا این نامه ها آماده شده برای انتشار، نامه ها با آقای خمینی، در یه گفتگوی که با او کردم و زد شده و پیاده شده اینجا وزیر همین مصدق گفته میکرد گفتم آقا شما چرا اصرار دارید که شما نمیدونستی که این از یه فیزیه توتعی و ضد مصدق بود، کار مصدق نبود؟ شما نمیتونید رو خراب کنید. برای اینکه او هر کسی خود را میسازد، خود را خراب میکنه. کسی نمیتونه دیگری رو بسازه، نمیتونه دیگری رو خراب کنه. او خود رو ساخته. در یک نهضتی هم رهبری کرده، روی یک حقوقی هم ایستاده. الان هم که این ملت انقلاب کرده، او حاضر در این صحنه زندگی مردم ایران است. فردا هم خواهد بود، در آینده های دور هم خواهد بود. چرا؟ در اینکه هر ملتی یک دورانی داره که از اون دوره شروع میکنه به پایان، نقطه پایان گذاشتن به انحطاط و رشد.
بله.
نهضت ملی ایران آغاز این سربلند کردن جامعه ایرانی، او نمایندگی میکند از ملتی که در یک دوره تاریخی تصمیم گرفت به سلطه بیگانه بر کشور خیش پایان بدهد و بندان یک ملت سرفراز کرامت ملی بیابد و سر بلند کنند در جهان. از هر زمان که حرکتی ملت بکنه برای اون هدف، که از این از اون زمان به بعد هم یه حرکت مداوی میخواهد بود، برمیگردد به اون دوره، برمیگردد به مصدق، برای اینکه این گویا نمایندگی میکنه از اون حرکت.
بله.
حالا یا این حرف ما صحیح است و این ملت اون دوران انحطاطی که با قاجار و بعد پهلوی ادامه داشت با نهضت ملی ایران نقطه پایان گذاشته و از اون زمان شروع کرده به رشد، برای اینکه یک ملت سرفرازی باشد در جهان، نقشی بازی کند در زندگی جامعه جهانی، مصدق است که میماند، دشمنان آزادی و استقلال ایران هم که میروند.
بله.
اگر نه خب اونا تا حالا که شب و روز مشغول هم می نویسند و می گویند، خواهند نوشت و خواهند گفت، اونا برنده خواهند شد. ولی من تردید ندارم که نه، این ملت دوران بزرگی رو با نهضت ملی ایران آغاز کرده و همچنان ادامه می دهد و نزدیک می بینم پایان استبداد و وابستگی رو در ایران. امید بسیار دارم به این که ملت ما به زودی یک ملت آزاد، مستقل و دارای نقش جهانی در صحنه زندگی انسانها حضور خواهد یافت.
جمع ازت فکر میکنم که به نظر میاد که امید شما امید به جاییست، برای اینکه علی رغم 50 سال سانسور و تحریف و سیاه نمایی، امروز شاهدیم که هر جمعی دانش جوانان ما در ایران که فرصت پیدا میکنن به دوره هم جمع بشن در یک فعالیت های سیاسی اجتماعی، این اسم مصدق و شعار مصدق راحت ادامه دارد. این حرفا حتما یک بخشی از اون هست.
جای خود اما من حالا عنوان حسن خطاب مثلا برای این گفته بی در باب مصدق یک مسئله دیگه هم یادم آمد برای این شخصی از لحاظ شخصیت ملی مصدق اهمیت داره.
بفرمایید.
ما در کنگره کنفدراسیون وقتی من وارد اروپا شدم در لندن برقرار شد در ژانویه 64
1964.
بله. به مناسبت اونجا به فکر این افتادیم که با برتراند راسل فیلسوف مشهور انگلیسی ارتباط برقرار کنیم و راجع به همین وضعیت سرکوب ها در ایران و این چیزا با او گفتگو کنیم که مثلا کمیته های برای دفاع از حقوق انسان و این زندانیان سیاسی تشکیل بدهیم. بعد موفق شدیم در پاریس با ریاست جانبوساد
به
تشکیل دادیم. در انگلیس هم به او مراجعه بود. او یک نامه نوشت و پیشنهاد کرد به ما که شما مصدق رو عضویت یک بنیاد صلحی داشت، مصدق رو به عضویت اون بنیاد صلح در آورد، به اصطلاح پیشنهاد کرد.
بله.
در آورد این من پیشنهاد کرد عضویت اونجا بشود و گفت در این صورت اون وقت ما یک وظیفه پیدا میکنیم برای آزادی او فعالیت کنیم. این خودش کلی کار میشود در برای تغییر سیاسی در ایران از این طریق انجام داد. من اون نامه رو با یک نامه به خطاب به مصدق نوشتم که این بهتران حاصل است، شخصیت شما میشناسید، محتاج معرفی نیست. اینم پیشنهاد ایشونه. جزء اعضای اون بنیاد صلح ایشون ایلاس سلاسی امپراتور
کاپیتال
حبشه و گوهر ملکه انگلیس و یه چند تا از این تیپ آدم ها بود. آدم های از این طرف هم بود، آدم هایی که از این طرف هم بود. جواب داده بود که خیر اینکه اون بنیاد برای آزادی من تلاش بکند بگذارید بهتر است. به لحاظ اینکه این نهضت ملی ایران، حالا برای همینایی میگویم که این چیزها رو برمیدارم، من که من 28 مرداد آشورا نکنید اون من چه از این چیزهایی که وای بیرفت میمیشن. نه حضرت ملی ایران باید بیلک بمونه. اینجور من در ردیف این آدم ها قرار دادن با اون معیارهای اخلاقی ما شرقی ها نمی خواند. من مصدق هیلال سلاسی، من دارم شوهر ملکه انگلیس، عضو بنیاد صلح. خب یه آدمی در همه چیز مراقبت های دقیق میکرد. حالا بازی با مناسبت یه بازی خاطر
اون آدمی که در زندان بود آقا،
آره در احمد آباد، بله
بله،
یک روزی یک دستگل بزرگی دریافت کرده بود در احمد آباد. عرض کنم به شما، بعد به نوه خود گفته بود که این تحقیق کنه ببینه این دختر خانمی که این دست گل رو فرستاده کیه.
بله
تحقیق معلوم شده بود که این دختر دربان بیمارستان نجمیه است. بیمارستان نجمیه مال نجم السلطنه مادرشون.
بله بله.
واسه بعد معلوم میشه بود که این دختر بیچاره رو اون ساواک مثلا به خدمت گرفته. اون چه گفت که این نمیخوره به یک دختری، این به این دست جور به این بزرگی و به این خب، این باید از یه جای بیاد، یا باید خیلی پول دار باشه، یا باید که مثلا از یک جایی
از ما بهتران پاشه،
مأموریت گرفته باشه. یا مثلا ما به اون نامه نوشتیم که این احزاب در جبهه ملی منحل بشن، یک سازمان داشته باشه. جواب داد به ما که خیر، باید که به جای این اعضاب هم کم هم 200 تا حزب باشه، هر کدوم هم 200 تا بیشتر عضو نداشته باشه این مخواد به جای برسید. گفتیم چرا؟ رو برای این که این آدم ها رو همه باید همه بشناسن تا اون ساواک نتونه تو اینا نفوذ کنه. اگر شما همه رو بکنید یک سازمان، اون مامورین اونا چون پشتشون به گروه قافه با شعارهای اعتراض شداد میدن و میان بالا، وقت میبینی که جبهه ملی رو شما ساختید و اختیارش افتاده دست ساواک. آدمی باید سازماندهی رو متناسب بکنه با وضعیتی که در اون وضعیت داره مبارزه میکنه. اون سازمان های بزرگ مال وقتیش که آزادی باشه، همه امکانات باشه، خط و ربط ها معلوم باشه، یک گروه های بزرگ از جامعه بخوام در یک خط و ربطی سازمان پیدا کنن. در این وضعیتی که شما دارید مبارزه میکنید، این جلوگیری از نفوذ دشمن مهمترین کار است. مثلا نقش مهم داره. در حال منظور این که ما با او در این از اون نسلی که در اون جنبش شرکت داشت در جهت انتقال تجربه و این مطالب در ارتباط به این ترتیب عمل می شود. چند نمونه شو برای شما عرض کردم. در هر جهتی که شما بگیرید و ببینید و این روشن می کنه که این آدم یک آدم آزادی دوستی بوده، استقلال طلبی بوده و یک آدم ذلت پذیری نبوده.
بله
این به نظر من اون چیزیست که در ایران بین آدم های سیاسی کمیاب است. متاسفانه این آدم هایی که میرن جنبال قدرت و قدرت طلبی خیال میکنن این ذلت و حقارت هم جز اسبابه. هرچه بیشتر داشته باشی بیشتر به دست میاری. یکی از دو همین استادای دانشگاه بود، الان من نمیخوام اسمش بیارم، از دنیا رفته. خب من آمدم ایران، دیدم بخوام در این کشور به جایی برسم باید که این گروهای به قول او بی‌نظر اینا رو بشکنم. اون وقت خدمت سربازی میکردم، به هر کس سرباز رسید زدم بالا. آمدم مرخصی خونه، زنگ زدم نوکر در باز کرد، زدم بالا به سلام نظامی کردم، سلام کردم، سلطت آمد زدم بالا. همینجور تمرین کردم و خوب کردم. اهل سیاست در استبداد و وابستگی اینجوری خوب میکنن به حقارت، پس این براش آری نیست که بگوید که باید دیوان بین المللی ایران رو محکوم بکند تا ما بتونیم مصدقه برکنار کنیم. یا من میخواهم در یک سنت دیگه میگوید که فرقست من تصمیم گرفتم مصدق رو برکنار کنم، اما نخواستم بدون مشورت با امریکا این کار رو بکنم. اداره بوده امریکا که ما باید راجع به برکنار کردن یا نکردن نخست وزیر با اجازه ایشون عمل کنیم. این خسارت هست. بله بله
خیلی.
او به نظر من امتیاز اساسیش همین است که معاصر کوروش بزرگ ماست، یعنی مظهر بزرگی بود و کرامت بود و ملت ایران در او هیچ به هر چی میشه بهش بگن که مردم، اما حقارت نمیشود در مصدق جز هر چی بود بزرگی بود و غرور. امید که این ملت بزرگی بیابد و غرور ملی و کرامت ملی و ما ایرانیان همه صاحب غرور انسانی و کرامت انسانی بشه.
انشاءالله. آقای منصف خیلی سپاسگزارم، خیلی وقت شما رو گرفتیم، ولی به هر حال مسائل خیلی مهمی بود و اگر شما فرمایشی ندارین رفع زحمت کنید.
بله امشب زیاده از نیم ساعت هم بلکه بیشتر از وقت شد، ولی خب نیم ساعت اولش به بحث مربوط به اوضاع کشور گذاشت و برای اون نهضت و این شخصیت اونچه هم که گفتیم ناچیز است و انشاءالله شنوندگان شما حوصله میکنن در گوش دادن.
حتما. خیلی ممنون آقای بنشت.
روز شما خوش.
شب شما بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌صدر در رابطه با جایگاه و نقش دکتر مصدق در امروز و فردای ایران توجه می‌فرمودیم. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. به دنباله برنامه ها تا لحظات دیگر توجه بفرمایید.